سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 12 نوامبر 2016 و 22 آبان 1395. خب امروز طبیعتاً تقریبا همه برنامه رو اختصاص میدم به عرصه انتخابات و نتایجش و پیامدهاش، به ویژه برای کشور خود ما و منطقه. البته اگه فرصت بود اون وقت، باز اگه نیم ساعت یا یک کمی کمتر فرصت بود که بحثی رو که قرار بود از چند هفته پیش آغاز بکنم، یه مقدار مسائل تئوریک، یعنی دیدگاه مارکس، منتها با یه در حقیقت تجربیات تازه‌ای که در سطح جهانی، به ویژه همینطور که عرض کردم امریکای لاتین و اتفاقاتی که افتاده، دوباره باید برگشت. برای اینکه ما دائم باید به این تئوری‌ها محک بزنیم، همینجوری قبولشون نکنیم. این تئوری‌ها رو پیغمبران که ننوشتن، یا خواب‌های رسولانه که نبودن، یا وحی‌های عرشبت که جبرئیلانه که نبودن، باید دائم بهشون محک شد. در نتیجه بخواستم در پرتو اون دوباره برگردم به دیدگاه مارکس، که حالا به هر حال امیدواریم فرصت بشه. ولی امروز بحث رو میخوام در واقع با 3 یا 4 یا 5 مقاله از میان لااقل 200 مقاله‌ای که من در این هفته نگاه کردم راجبه انتخابات، این مقالات رو انتخاب کردم چرا که نویسندگانشون در واقع اوضاع امریکا رو کمتر کسی هست که به اندازه اینا بدونه و از یه دید ترقی خواه و البته روزنامه نگارم و یا اقتصاددانم اینا رو، و بعد اون وقت نظر خودم رو هم عرض میکنم و به ویژه نتایج این انتخابات و پیامدهاش برای منطقه و ایران. بنابراین برنامه رو من عرض شد که اینها که میخواستم مقالاتشون رو بخونم، یکی هر شبت که دن گرینوالد، خبرنگار برجسته که جایزه پولیتزر برده و ما میدونیم الان سایتی به اسم اینترسپت داره، کسی که موقعی که ادوارد سنودن در واقع از هوایی رفت به هنگ کنگ از دست اینا فرار کرد و شروع به افشاگری راجع به سیستم و در واقع اینکه حکومت چی کار میکنه با مردم، با اولی یکی از اولین کسانی که تماس گرفت گلن گرینوالد بود و ما میدونیم بعدن فیلمی که راجع به زندگی ادوارد سنودن ساخته شده و واقعا فیلم جالبیه، یکی از شخصیت هایی که توش هست، در واقع شخصیت اولش می شود گفت گلن گرینوالد هستش، که الان سال هاست برای اینکه بتونه واقعا حرفاشو بزنه از این کشور مهاجرت کرده و در برزیل زندگی میکنه با چند تا سگای غول‌پیکری که از خونش در اطراف ریو دو ژانیرو در حقیقت محافظت میکنن. بنابراین اولین مقاله از گلن گرینوالد خواهد بود. حسیزان میتونن در این حال مصاحبه های چندی هم با اینی گودمن و دموکراسی ناو داشته، از جمله پریروز، که عزیزان میتونن نگاه بکنن که خانم اینی گودمن کوشش کرد در این مصاحبه به گلن گرینوالد بگه که علت این که دونالد ترامپ انتخاب شد اینه که دستگاه های ارتباط جمعی در خدمتش بودن، که دونالد گلن گرینوالد جوابشو داد و سر جا نشوندش، سر جاش نشوندش، که آره قبل از این که به عنوان عرض شود که کاندیدای حزب جمهوری خواه در مبارزات اولیه، یعنی در انتخابات های اولیه انتخاب بشه و معین بشه، آره یه مقدار برای اینکه سر صدا بکنن، آرتیست بازی در می آورد و غیره، ولی بعد از اینکه کاندیدای حزب جمهوری خواه شد، تمام دستگاه های ارتباط جمعی منهای یه مقدار فاکس علیهش بودن و خانم امی گودمن که از طرفدارای سرسخت و بیچون و چرا و یک جانبه خانم کلینتون بود، در حقیقت جوابش رو داد. دوم این مقاله از خانم نام کلاین خواهد بود که این انسان بزرگ واقعا و از طرفداران واقعا محیط زیست و چه مبارزاتی کرده. عزیزان می دونن که یکی از اولین کتاباش نو لوگو راجع به برند و علائم تجاری مثل کوکاکولا، مثل ارشاد که مکنال، که اینا چه ضرباتی واقعا به فرهنگ مردم و به هستی جامعه واقعا. نو لوگو کتاب دومش که خوشبختانه به فارسی ترجمه شده، شاک داکترین، که واقعا جز کتابایی که باید خونده بشه و این سیستم رو نشون میده و سیستم امنیتی این کشور و مسائل شکنجه و غیره و غیره رو باز میکنه، که من بارها راجبش صحبت کردم و البته آخرین کتابش هم راجب محیط زیست، This Will Change Everything، که واقعا کتاباش جز پرفروشترین کتابا هستند. مقاله سوم اگر برسم از مایکل هاتسون خواهد بود که اقتصاددان برجسته دانشگاه ویسکانسین هستش. کتاباش من اینجا معرفی کردم، فرشود که Killing the Host یا کشتن میزبان. تخصص مایکل هاتسون واقعا در سرمایه های مالیه، در اینکه مدت ها خودش در ستاک در وال استریت کار کرده و برای بانک ها کار کرده و از نزدیک میشناسه. قبلش هم واقعا یه مقدار دستراسی بوده، ولی بعدش متوجه میشه که داستان چیه و الان جزء مایکل هاتسون. مقاله چهارم از یکی دیگه از متفکرین جک راسموس خواهد بود و بعدش اون وقت من میرم سراغ نظر خودم رو هم بیان میکنم و امیدوارم که عزیزان، البته من ایمیلای زیادی دریافت کردم راجع به این قضایا و عزیزان خودشون نظر دادن و ما میدونیم که در ایران اکثر عملها فوق العاده، یعنی دنبال کردن مردم ایران، همه دنیا در واقع این انتخابات رو از نزدیک دنبال کردن، برای که با سرنوشت بشریت اینا بازی میکنن و مردم ناچارن و در ایران هم همینطور بوده. حالا راجب روزنامه شرق و اصلاح طلبا و آقای عرشبت که صادق زیبا کلام ها و محمد قوچانی ها و اینا هم صحبت خواهم کرد که اینا مواضعشون چیه و داشتن. مال گرین گرینوارد مال دو روز پیشه، دموکرات ها ترامپ و خطر درک نکردن پدیده برگزیت. تشابه میان رأی مردم انگلیس به برگزیت و رأی مردم امریکا به ترامپ مسلم و قطعیست. گرینوارد واقعا این دوتا رو دنبال کرده و مقالات متعددی راجع به این قضیه مخصوصا راجع به برگزیت نوشت. سردمداران نئولیبرال در هر دو مورد به شکل تهاجمی دست به هم دادن و به مخالفت با هر دو برخاست. ما میدونیم که در انگلیس چطور سیستم یا استابلیشمنت علیه برگزیت، آقای اوباما اصلا مسافرت کرد به انگلیس و بهشون گفت رأی ندید به برگزیت، همینطور که به مردم گفت اگر ترامپ رئیس جمهور بشه من میرم کانادا، اصلا تو این کشور نمیمونم. خیلی ها همین حرف رو زدن، ولی از جاشون فکر نمی کنم تکون خورده باشن. آقای اوباما مجبور شد از اصلا پذیرایی بکنه تو قرار شدید روز پنجشنبه. همون طرفداران برگزیت و هم ترامپ به طور دائم مورد حمله و طعن و لعن شدید دستگاه های ارتباط جمعی قرار گرفتن و از اونها هم مال برگزیت هم اونایی که به ترامپ رأی دادن به عنوان مشتی عقب افتاده، نادان، نژاد پرست، خارجی ستیز، بیعقل نام برده شد. ایجان سرمقالات شرق رو ببینم، فقط فاشیست های قرن 21 در اینجا نیستن، شرق آدم نگاه بکنن ایجان تو کشورمون. در هر دو مورد روزنامه نگارانی که همه روزه از طریق توییتر با یک دیگر حرف میزنن نه با مردم و در محافل سطح بالا حضور میابن و دائم عقل کل خود را ضمن پیام های بازخوردی فیدبک و دایروار تأیید میکنن، اطمینان قطعی به پیروزی خود و کاندیداشون خانم هیلری کلینتون داشتن. واقعیت این کار ناپذیر این است که نهادهای مسلط به غالب قدرت در غرب، حالا وارد بحث میشه که چرا و چطور این سیستم بود که ترامپ رو آورد بر سر کار. این حزب دموکرات بود، این خانم کلینتون بود. شما ببینید چه بر سر برنی سندرز بردن. برنی سندرز تنها کسی بود که و الان به طور قطع گفته میشه که میتونست ترامپ رو شکست بده. چه کسی برنی سندرز رو این بلا رو به سرش آورد، تحقیر کرد، زیر پاشو خالی کرد، موجب شکستش شد، در حالی که میتونست مردم امریکا رو بسیج بکنه و تنها کسی بود که میتونست ترامپ رو شکست. و این کاملا مشخص بود. ولی آیا سیستم حزب دموکرات اینو میپذیرفتن که کسی مثل برنی سندرز بیاد که واقعا این راه حل نسبتا رادیکالی رو پیشنهاد بکنه و عملی بکنه؟ چه کسی؟ آدم های بیعقل، عقب افتاده، زن ستیز، نژاد پرست. عزیزان دقت بکنن و باید به جزئیات قضیه رفت. من نمیدونستم که در ایالاتی که واقعا تعیین کننده بود برای برد ترامپ مثل پنسیلوانیا، میشیگان، اوهایو، ویسکانسین، یعنی اینو بهش میگن راست بلت، یعنی صنایع امریکا اینجا بودن و الان که دی اندستریلایز شده این مناطق، اینا تمام اطراف ایالات اطراف دریاچه پنجگانن که دهی فرس که من اینجا کارخونه جهان بوده و الان راست بلت، یعنی تمام خالی شده، تمام شهرها دی پاپیولیت شده، یعنی جمعیتش رو از دست داده. اینا در 2012 همین کارگر که الان به عنوان بیعقل ازشون اسم میبرن به اوباما رای دادن. همین سفید پوست ها، همین کارگرهای سفید پوست، من اینو نمیدونستم، اکثرا در 2012 به اوباما رای دادن، هم سیاه پوستاشون هم سفید پوستاشون. این دفعه چی؟ هم لاتینوها هم سیاها بخش وسیعیشون به ترامپ رای دادن، برای اینکه آقای اوباما رو یه شانس بهش دادن. یه دفعه 2008 بهش رای دادن با اون قولایی که داد، یه دفعه باز هم یه شانس دیگه بهش دادن در 2012. این دفعه که دیگه شانس سومی بهش نمیدن. واقعیت این کار ناپذیر این است که نهادهای مسلط و غالب قدرت در غرب اکنون دو مدت چندین دست که به طور بی امان و با بی اعتنایی کامل سلامت و بهزیستی اقتصادی صدها میلیون انسان در سراسر جهان رو لگدکوب کردن، در حالی که سردمداران این نهادها، یعنی الیت این نهادها، از گلوبالیسم جهانی شدن، از تجارت آزاد، از قماربازی در وال استریت و جنگ های بی پایان و کشتار بشریت، جنگ هایی که برپا کنندگان آن را ثروتمند و قربانیان آن را به خاک سیاه نشاند، سودهای عظیمی نصیب خود کردند قربانیان این طمع و آز سیران سیری ناپذیر خود را، چه مردم دنیا را و چه طبقه کارگر خود امریکا را نادیده گرفتند و آنها را با تحقیر به عنوان غارنشینان بی عرضه که توان رقابت در اون بازی شکوهمند جهانی را بر پایه شایستگی را ندارن محکوم کردن. این بازی شکوهمند در وال استریت، پیام اینان با صدایی بلند اکنون و پرتنین شنیده شد و مردم به ترامپ رای دادن. سردمداران و نهادهایی که سالهای سال مشغول مسخره کردن بدگویی و چپاول بخش عظیمی از مردم بودن، در حالی که خودشان گذشته‌ای مملو از شکست، فساد و نابودگری داشتن، حال دچار شک و سرگیجه شدن و طرفداراشون تو ایران که چرا احکام و خواستهایشان برآورده نشده. اما انسان ها از کسانی که باعث و بانی فقر و بدبختی شدن تبعیت نخواهند کرد. تا چه؟ درست به عکس، قصداً در برابر آنها خواهند ایستاد و آنها را به تلافی تنبیه خواهند کرد. احرام با وسیله این تنبیه چیست؟ بریکسیت و ترامپ. حالا عرض خواهم کرد که این یه پاسخ درست و پاسخ انسانی واقعا نیست، ولی مردم چاره دیگه ای دارن. بریکسیت و یا ترامپ پاسخ درست به این قضایا نیست. این دو آنها را برای ضربه زدن به سیستمی که نه تنها آکنده از فساد است، بلکه دشمن بهزیستی و امنیت و شرافت آنهاست. بعد گلن گرینوالد میگه که من بعد از رأی گیری بریکسیت طی مقاله‌ای زیر عنوان بریکسیت آخرین دلیل و مستند کوتاه نظری و شکست نهادهای سیستم غرب یعنی استبلیشمنت نوشتم. چکیده مقاله از یکی از خبرنگاران لس آنجلس تایمز به اسم وینسنت ارسوت دوینگز گرفته شده که می نویسد، از زبان اون نقل کرد، هم برگزیت و هم ترامپ پاسخهای نادرستی به سؤال کاملا مشروعی هستند که نخبگان شهرنشین یعنی همین الیت‌های روشنفکر که سود می‌برن از این قضایا به مدت 30 سال نادیده گرفتن. او در ادامه می‌نویسد از دهه 1980 به این سو سرآمدان یعنی الیت شهرنشین کشورهای غرب بیش از حد از خود راضی بوده و تمام دستاوردها و سودها را نصیب خود کردند. اگر فرصت شد راجب آمارها برای عزیزان صحبت خواهم کرد و اگر شد من از آخرین مجله مانسی ریویو راجع به گلوبال اینکوالیتی بی‌عدالتی در سطح جهانی مقاله واقعا پر اهمیتی مایکل ییت نوشته، عزیزان باید بخونم، که در سطح جهانی واقعا بی‌عدالتی چه بیدادی میکنه. مردم چاره ای ندارن، جوابشون بریکسیت و ترامپه. سرآمدان شهرنشین کشورهای غرب بیش از حد و تمام دستاوردها و سودها را نصیب خود کردن و گوش شنوایی برای حرف دیگران نداشتن و حال با حیرت و وحشت شاهد طغیان رای دهندگان هستن. اما حالا ببینید، حزب دموکرات پس از این شکست تقلا میکنن دیگران را با اسبانیان قلم داد کنن، روسیه، پوتی، ویکی لیکس، جولن اسانج، جیمز کومی، فیس اف دی آی با اسبانی بوده، جیل شتاین که همش 1% رای آورد، طرفداران به بری سندرز رو محکوم میکنن، دستگاه های ارتباط جمعی رو محکوم میکنن و یا خبرگزارهایی مانند اینترسپت، یعنی خودش داره میگه که در حقیقت یکی از گردانندگانه، ما میدونیم گلن گرینوالد، و یا محکوم میکنن که اینا یه مش نژادپرستن که رای دادن، زن ستیزن، خارجی ستیزن و غیره و غیره. حزب دموکرات حالا اینجوری میخواد توجیه بکن. مقاله دوم رو بخوام سریع بگذرم، از نام کلاین زیر انمانه، ایشون از دید دیگه به قضیه، ولی تقریبا همونه واقعیاته. نام کلاین با وجود اینکه کاناداییه، ما میدونیم که در جنبش برنی ساندرز فعالانه شرکت کرد و یکی از اونهایی بود که برنی ساندرز در واقع بهش مأموریت داد که بره برای یه پلتفرم شاید کار بکنه، که اون پلتفرم حزب دموکرات اصلا به اینا محل نداشتن، انداختن اینا رو بیرون. ولی امریکا رو مثل کف دستش نامی کلاین میشناسه. صعود طبقه دووس، صعود طبقه دووس سرنوشت امریکا را رقم زد. این هم مال 10 نوامبر در کامن دریمز. آنها یعنی دموکرات ها و طرفداران خانم کلینتون جیمز کومی و اف بی آی را محکوم خواهند کرد. آنها محروم کردن رای دهندگان، فرصوید که ووتر سپرشن اینو بهش میگن، تو وجود داشته که من صحبت کردم چطور بخش وسیع از مردم رو از رای دادن محروم میکنن. اینا رو هفته های قبل من راجع بهش صحبت کردم و حتی عزیزان دقت بکنم، در این حال با وجود آن که ترامپ از نظر الکترولر کالج 290 چیز آورده و خانم خانم هیلری کلینتون فقط 228، یعنی واقعا از نظر نمایندگان یا الکتورها فوق العاده جلو افتاده، ولی از نظر پاپولر ووت خانم کلینتون بیشتر رای آورده. برای عزیزان توضیح دادم که چطور این یک پروسه، کل این انتخابات یک پروسه غیر دموکراتیکه، مثل سال 2000 که الگور بیشتر برده بود، ولی با دزدیدن انتخابات جورج دبلیو بوش رو رئیس جمهورش کردن. این دفعه هم خانم کلینتون یه مقدار، البته یه مقدار بیشتر رأی آورده، در واقع یه کمی بیش از 60 میلیون، در حالی که عرض که ترامپ یه کمی پایین 60 میلیون، یعنی در مجموع 120 میلیون رأی دادن. عجیبه که فرضاً رأی ترامپ پایین تر از میترامنیه که در 2012 باخت و رأی خانم کلینتون 6 میلیون پایین تر از رأی اوباماست که برد. یعنی اینقدر میزان شرکت مردم در این انتخابات کم بوده، کمتر از 2012 بوده. به هر حال اینا در این حال جزئیاتیه که ما باید دنبال بکنیم و ببینیم که به طور کلی به قول دکتر دباشی مقاله مفصلی در الجزیره نوشته که چرا من در این انتخابات شرکت نمی کنم و حتی به جیل ستاین هم رأی نمیدم، برای این که این یک انتخابات قلابی و ضد دموکراتیکه که اصولا نباید تو شرکت کرد. می شود به ایران نیست، یعنی در واقع به نوعی می شود گفت شرکت در چنین انتخابات هایی توهین به شعور انسانه. همینطور که من عرض کردم در هفته اسفند 94، حالا بگذاریم مردم رو پای صندوق های رای می کشن، ولی سیاست ها همون سیاست های ضد مردم و ضد انسانیه. آنها محروم کردن رای دهندگان و نجات پرستی را سرزنش می کنند. آنها برنی ساندرز و حرکت او یا دشمنی با زنان را ملامت می کنند. آنها دستگاه های ارتباط جمعی وابسته به انحصارات را که به ترامپ میدان دادن عامل پیروزی او به شمار می آورد، مثل خانم ایمی گودمن و یا اشتراکی های ویکی‌لیکس و غیره. اما همه اینها مهمترین عامل، یعنی عاملی را که کابوش کنونی را الان اونایی که دوربر آقای ترامپ هستن برای عزیزان خواهم گفت کیا هستن. از خطرناکترین موجودات روی کار اومدن ترامپ در واقع یه پاسخ درست به این نابسامانی ها نیست. ولی مردم چاره جز این ندارن. یک چیز رو از قلم می اندازن، عامل نئولیبرالیسم قابل توجه اصلاح طلبامون که با تمام وجود از سیاست های نئولیبرالی در ایران و از خانم کلینتون دفاع می کنند. این دیدگاه و این سیاست که هیلاری کلینتون و ماشین عظیم اطرافیان اون نماینده واقعی آنند نشان داد که اگر در برابر افراطی‌گرایی ترامپ بیست، تصمیم نظام به این که این دو را در برابر هم قرار دهد سرنوشت این انتخابات رو تعیین خواهد کرد. یعنی در واقع با بیرون انداختن برنی سندرز چاره ای مردم نداشتن جز این که به ترامپ رای بدن. درس هایی که باید یاد بگیریم چیست؟ بخش عظیمی از مردم زندگی دردناکی دارند. تحت سیاست های نئولیبرال مقررات زدائی برشبت که دی رگولیشن مقررات زدائی خصوصی سازی، ببینید چطور در ایران اینا داره پیاده میشه و نارضایی مردم داره زبانه میکشه در ایران. قوانین ریاضتی، کمربند صفر کردن و تسلط انحصارات بر تجارت و اقتصاد سطح زندگی اکثریت مردم با شتاب فراوانی سقوط کرده. در اثر این مشاغل خود را از دست دادن، صندوق‌های بازنشستگی خود را از دست دادن، پسندازهای آنها که میتوانست از فاجعه نجاتشون بدهد از دست رفت. آنان برای فرزندانشون آینده‌ای بدتر از وضع شکننده خودشان میبینن. دهه 60 اینطور نبوده، دهه 70 اینطور نبوده. از سوی دیگر آنان شاهد صعود و تسلط طبقه دووس، عزیزانی که نمیدونن، حالا بعضی از بینندگان اطمینان دارم که میدونن، گرد همایی دووس هر ماه ژانویه در کوههای پربرف آلپ در سوئیس که همین الیت یعنی سردمداران این نظام اونجا دور هم جمع میشن و سرنوشت بشریت رو واقعا تعیین میکنن. یکی از نشست هاست مردم در برابر اونها طغیان کردن. از سوی دیگر آنان شاهد صعود و تسلط طبقه دووس یعنی شبکه به هم پیوسته بودند از بانکداران، میلیاردرهای تکنولوژی، سیاستمداران و وابسته به آنها و بازیگران هالیوود که کل این اوضاع را شکوهمند تو فیلماشون نشون میدن. مردم اما به این مهمانی موفق دعوت نشدن و این مردم از ته دل می دانن که ثروت و موفقیت این اقلیت نتیجه فقر و زیر بار قرض رفتن آنهاست. برای سفید پوستانی که امنیت مالی و جایگاه برتر خود را، حالا این وارد بحث دیگه می شه که بعضی از سفید پوستانی که رأی دادن به هر شبت که به ترامپ، اینا راجب اینا که امنیت مالی و جایگاه برتر خود را حق موروثیشون میدونن، در واقع کارگرای سفید پوش و خودشون رو برتر از سایر اقوام و نژادها میدونن، برای اینا اوضاع قابل تحمل نبود. دونالد ترامپ سخنگوی مستقیم دردهای اینان است. برگزیت زبان حال دردهای مردم انگلیس بود و به همین ترتیب صعود احزاب دست راستی در اروپا، حالا صحبتش رو میکنیم، خانم مارین لوپن در فرانسه، در ایتالیا معلوم نیست چه خواهد شد، آیا در انتخابات آینده ایتالیا چه خواهد شد، انتخابات آینده آلمان چه خواهد شد. برای همینه که خانم مرکل ببین چه وحشتی کرده و در پیامی که برای ترامپ فرستاده چطور منظور مستقیم بهش حمله کرده. جوابی که اینان به چنین وضعی میدهن برگشت به ناسیونالیسم راست، خشم نسبت به دیوان سالاران اقتصادی دور از دسترس چه در واشنگتن و نفتا و سازمان تجارت جهانی و چه اتحادیه اروپا است و البته آنچه را که دم دست آنهاست مورد حمله قرار میدن. در واقع خانم نومی کلاین از دید دیگه به قضیه نگاه میکنه. در زمان هیتلر هم همینطور بود. گناه میندازن به گردن کی؟ مهاجرین، رنگین پوستان، مسلمانان و تحقیر زنان. سردمداران نئولیبرالیسم پاسخ و درمانی برای علاج درد این مردم ندارن، چرا که همینان بودند که ترقی ثروتمند و مسلط دواش را به وجود آوردن. افرادی چون هیلری و بیل کلینتون شامپانی مهمانی دواش هم نماینده برحق این سیاست ها هستند. به همین دلیلی که شکست خوردن، در واقع برگزار کننده جشن داووس خانم کلینتون و خانم و آقای بیل کلینتون در عرض این 30 سال گذشته اینا چی کار کردن. حالا اگه شد یه مقدار راجع به این قضیه صحبت میکنم، برای اینکه اگه میخوایم ما بدونیم که اینهایی که اینطور به قول معروف دارن جیغ بنفش میکشن و واقعا زوزه میکشن از اینکه باختن، باید بشناسیم که خانم کلینتون و آقای بیل کلینتون اینا کیا هستن و چرا مردم قشر رد به سینه‌شون زدن. پیام ترامپ این بود: اوضاع مثل جهنم است. جواب کلینتون چه بود؟ این بود که خیر، همه چیز خوب است. اما می دانیم که اوضاع خوب نیست. واکنش نئوفاشیست‌ها به نابرابری و بی‌امنیتی بی‌امان برطرف شدنی نیست. اما درسی که از دهه 1930 گرفته ایم، برای که بسیار شبیه اونه، این است که برای یک جنگ واقعی با فاشیسم وجود یک چپ واقعی لازم است. پاسخ این نیست، پاسخ یک چپ واقعیه. ما اینو میدونیم. اگر یک چپ واقعی و عدالت خواه وجود داشت که بخش وسیع از طرفداران ترامپ را جذب میکرد، بدون شک، همطور که برنی ساندرز کرد، چپی که نه در حرف بلکه در عمل میلیاردرها رو به چالش بکشه، چپی که بتواند نه تنها از محیط زیست محافظت کند بلکه کار با مزدمزایای کافی به وجود بیاره، علیه نجات پرستی نهادینه شده بی عدالتی اجتماعی اقتصادی مبارزه بکنه، علیه قراردادهای تجاری مضر و خشونت پلیس بجنگه و از بومیان حافظ آب و خاک و هوا دفاع بکنه، همینطور که خانم عرصوت که نعومی کلاین خودش چه دفاعی از بومیان کانادا میکنه که اونجا یه جنبش بزرگ دارن، واقعا فقط در امریکا نیست، که الان جلوی این لوله نفت و گاز رو گرفتن و چطور دارن سرکوب میشن در اورگان. مردم حق دارن خشمگین باشن. اگر جنبش چپی با دستور کار ترقی خواه در برگیرنده و جامع به وجود آید، می تواند پاسخگوی این خشم و نارضایی به حق مردم باشد. و نه ترامپ. جنبش برنی ساندرز نشان داد که شور و اشتیاق برای برپایی چنین جنبشی در جامعه وجود دارد. چه کسی نابودش کرد؟ چه کسی سرکوبش کرد؟ حزب دموکرات، کلینتون ها، نئو کنسرواتیو ها، فاشیست های قرن 21. این است وظیفه‌ای که پیش پای نیروهای ترقی‌خواه وجود دارد. پس بگذارید از این شک، یعنی شک روی کار آمدن ترامپ، با سرعت هر چه تمام‌تر بیرون آییم و دست به کار شوید. کاملا همینطوره. ولی من مقاله دیگه‌ای رو از دید یه مقدار متفاوت ولی در همین زمینه، جک راسموس، میخونم. چرا ترامپ برنده شد و پیامد آن چیست؟ ملاک میلیاردر دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب شد. در روزگاری که 79% از تولید ناخالص داخلی یعنی درآمدها از 2010 به این سو نصیب 1% بالای جامعه شده که ترامپ یکی از آنهاست، چگونه است که مردم به کسی مانند ترامپ رای میدن؟ چگونه است که مردم به کسی رای میدن که تا روز رای گیری 60-80% رای منفی داشته؟ خود من البته اون وقت اضافه میکنم، البته با قول نیویورک تایمز. همینجا یه اشاره ای بکنم راجع به مسئله در واقع روانشناسی اجتماعی. نیویورک تایمز در هفته ها و به خصوص روزهای قبل از انتخابات دائم یه جدولی داشت یا یه گرافی داشت که نشون میداد کلینتون چقدر شانس بردن داره و ترامپ چقدر شانس بردن داره. در واقع بین 80-85% میگفت کلینتون میبره و بین 15-20% ترسیبت که ترامپ میبره. این نیویورک تایمز، یعنی روزنامه مرجع، پیپر آف رکورد. خب اینا البته یه بخش زیادیش پروپاگاند یا تبلیغه و دروغه، ولی واقعیتش اینه که روزنامه نگارا و حتی خود من، فرجان من اینجا گفتم که ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن که این خانم ببره. خود من واقعا باور نمی کردم که بتونه ترامپ ببره. چرا اینطوره؟ دلیلش اینه که این مسئله در واقع نه تنها مسئله روانشناسی اجتماعی، یه مثلا مفهوم زمینی فلسفی داره. بزرگان صحبت از این میکنن که فرهنگ جامعه فرهنگ هیئت حاکم است. هم مونتسکیو، هم ولتر، هم هگل و هم مارکس بحثشون اینه و واقعا هم همینطوره. منطقه به نظر من این دیدگاه نه تنها ناقصه، به هیچ وجه کافی نیست. اگر فرهنگ مردم، دیدگاه و ایدئولوژی مردم و خواست مردم در نتیجه تطابق با خواست هیئت حاکمه داشته باشه که تاریخ نمیتونه حرکت بکنه، انقلاب نمیتونه به وجود بیاد، سیستم نمیتونه عوض بشه. بنابراین مسئله به نظر من این طوره که در زمانی که سیستم طوری عمل میکنه که با خواستهای اکثریت مردم خانایی داره و خواستها و آرزوهاشون رو برآورده میکنه و این زمانیه که حالا از دیدگاه مارکس نیروهای مولد با عرض شود که شیوه تولید و روابط تولیدی خانایی داره، فرضاً اروپای قرن 19 مردم کاملا حرفای دستگاه های ارتباط جمعی رو، دستگاه های به اصطلاح حرفای هیئت حاکمه رو، رئیس جمهورشون رو، نخست وزیرش رو میپذیرن که خود من شاهدش بودم فرضاً در دهه 1960. ولی کم کم و کم کم به دلیل بحرانهایی که سیستم داره که حالا اگه شد اینا رو باز میکنیم که در واقع نیروهای مولد که هم انسانهای مولد باشن و هم ابزارها و علم و تکنولوژی و شیوه تولید با سیستم مالکیت یا روابط تولیدی شروع میکنن تناقض و تضاد پیدا کردن و در واقع به اصطلاح سیستم نمیتونه جواب و یا پاسخ به اصطلاح خواستهای یه اکثریتی رو بده. با وجود آنکه رئیس جمهور جلوس رو پاره میکنه، نخست وزیرها جلوسون رو پاره، تمام دستگاه‌های ارتباط جمعی زیر سیطره‌شون. ولی زندگی واقعی مردم چیز دیگه ای رو نشون میده که واقعا الان خود من در عرض این 20 سالی که دنبال کردم، 30 سالی که دنبال کردم در مقایسه با دهه 60، واقعا از نزدیک شاهد و ناظر این بودم که چطور مردم دیگه دستگاه‌های ارتباط جمعی رو نمی‌پذیرن. به حرف رئیس جمهور اصلا می‌بندن تلویزیون رو، به تلویزیون ها، به رادیو ها اعتمادشون رو از دست میدن به تدریج. یعنی چه؟ یعنی به فرهنگ هیئت حاکمه شروع میکنن شک کردن، زیر سوال بردن. در نتیجه چه اتفاقی میفته؟ حرکتی ایجاد میشه زیر پوست شک، صداشو مردم در نمیارن. اینه که در ایران، فرضاً در خود ایران، ما شاهد و ناظر آشکار این قضیه بودیم که موقعی که خمینی وارد شد چند میلیون رفتن استقبالش، چطور چهرش رو در ماست دیدن. بیش از 90% از مردم حرفی که میزد حجت بود، کسی اصلا توان مقابله باهاش نداشت. الان چی؟ بیش از 90% از مردم نه تنها اون فرهنگ و اون خواستها و ایدئولوژی سیستم رو، دارم در ایران رو میگم، نمیپذیرن، بلکه به طور کامل در برابرش قرار گرفتن. این مسئله به طور تدریجی و با تجربه مردم صورت میگیره. بنابراین یک تناقض عظیم بین خواستها و ایدئولوژی سیستم با اکثریت مردم به وجود میاد. در این صورت دیگه فرهنگ مردم فرهنگ هیئت حاکمه نیست، ولی مردم اینو نشون نمیدن. در زمان شاه هم همینطور بود. ما فکر میکردیم که مثلا خودمم مثلا فکر میکردم دخترامون یه مش مینیژوپی شدن، هر سبت که جوونا عرض میخوام مثل یه مش قردی شدن. اینطور نبود. یه دفعه انقلاب که شد اصلا چهره جامعه عوض شد. الانم در ایران زیر پوست شد کل چیزا داره میگذره که خودش نشون نمیده. اینا به طور کمی به وجود میاد تا به مرحله کیفی برسه. یک بار به صورت یه طغیان، به صورت یه آتش فشان خودشو در میاره. انقلابات اینطور صورت میگیره. ولی الان در ایران نیست. در سطح جهانی ما اینو داریم میبینیم. کم کم و کم کم در خود امریکا، یعنی کشور ارباب بعضی از اینا مثل صادق زیبا کلام ها و محمد خوشانی ها و اینا، در خود امریکا، در غرب داریم میبینیم. چون دچار بحرانه و مردم دیگه این فرهنگ رو، برای عزیزان من یعنی بهش آمارشو دادم که الان فقط 32% از مردم به دستگاه های ارتباط جمعی امریکا اعتقاد، فقط 32%، یعنی 68% مخالفم. به همین ترتیب ما میدونیم کنگره فقط 8-9% مشروعیت داره، دیوان عالی کشور پایین 20%، کاخ سفید 30-40%. یعنی فرهنگ مردم فرق میکنه. اگر ما بخوایم بدونیم مردم چرا رفتن و به آدم مثل ترامپ رأی دادن، چرا به برگزیت رأی دادن، این قضایا رو منتها چون گزینه خوب و واقعا انسانی و ترقی‌خواهی در دستشون نیست، مجبورن به این ترتیب نشون بدن. چگونه است که مردم به کسی مانند ترامپ رای میدن؟ چگونه است که مردم به کسی رای میدن که تا روز رایگیری 60-80% رای منفی داشته، به قول نیویورک تایمز؟ البته عزیزانی هستن که در مناطق به اصطلاح روستایی امریکا هستن و به من میگن مردم صداشو در نیوردن که به چی میخوان رأی بدن. در خونهشون اسم ترامپ رو نذاشتن، به نوعی نمیخواستن، اکراه داشتن، برای اینکه این همه علیه ترامپ صحبت شده بود، ولی اسم اون سناتور و یا مال مجلس نمایندگان رو میذاشتن که طرفدار ترامپ بود، نمیخواستن اسم خوده، ولی رفتن به ترامپ رای دادن. یعنی در یک چنین مواقعی فکر مردم رو دستگاه های ارتباط جمعی یا خیلی از ماها نمیتونیم بخونیم. مردم یه چیز دیگه فکر میکنن و میرن یواشکی رأی میدن به کسی که در حقیقت در تقابل با هیئت حاکمه و با قدرت حاکم. این سؤال هیچگاه دست از سر مردم بر نخواهد داشت. این انتخابات نشون میدهد که رأی دهندگان امریکایی با انتخاب ترامپ خواهان هر چیزی بودن جز آنچه در بالا دیدیم که 79% از تولید خالص ناخالص داخلی به جیب 1% رفت. یعنی سیاست های 8 سال گذشته اوباما، آقای اوباما باعث روی کار اومدن ترامپ شد. سیاست هایی که دنباله سیاست های نئولیبرالیسمه که از دهه 1980 آغاز شد و برای رأی دهندگان عیوب سیاسی ترامپ مهم نبود، یا این میگه به اصطلاح زگیلهاش. ما میدونیم که چه حرفایی میزد، خصوصیات خودش چیه و غیره و غیره. آنها نه تنها، آنها تنها خواهان چیزی متفاوت بودند. میخواستن به سردمداران هر دو حزب حاکم تو دهنی محکمی بزنن. پیام رأی دهندگان این بود: شما سردمداران سیاسی در این 8 سال به ما ضربه زدید، ما را نادیده گرفتید و عقب انداختید تا دوستان ثروتمندتان سریعاً ثروت‌های خود را پس از رکود 2008 ترمیم کنند. عزیزان، آمارها رو حالا اگه شد و فرصت بود، امیدوارم من بتونم هم از زبان مایکل هاتسون و هم عرصبت که دو نفر دیگه از اقتصادان برای عزیزان خواهم خوند که چطور بعد از رکود بزرگ 2007-2008 از 2009 به این طرف 1% بالا نه تنها خودش رو ترمیم کرده، به طور وحشتناکی ثروتش رفته بالا، در حالی که 80% پایین به هیچ وجه از زیر بار قرض و غیره و غیره بیرون نیومده. این انتخابات جوابش به این و ما دچار بی امنیتی و زجر شدیم. حالا شما تحویل بگیرید. تمام نقاط ضعف ترامپ عرض که یعنی نداشتن تجربه، گفته های دلبداهه و ناجورش و خصلت های شخصیش به این فکر کمک کرد که او یکی از سردمداران نیست. در واقع این هم یه عامل بود که خانم کلینتون میومد حرفای شسترفته، هر شبت که از یه ادبیات خیلی شسترفته و هر شبت که چیز استفاده میکرد، این میومد زبون همینجوری مردم رو صحبت میکرد. همین هم خودش اهمیت داشته که مردم خودشون رو نزدیکتر بهش احساس میکردن. مخارجی کم او که در واقع مخارجی که داشت ترامپ 1/5 خانم کلینتون بود. برای تبلیغات تلویزیونی، نداشتن دستگاه عظیم تبلیغاتی، باختن او در سه مناظره تلویزیونی که بازم دستگاه ارتباط جمعی در واقع نیویورک تایمز هر دفعه میگفت که آره باخته، از دید روزنامه ها و مفسرین ها، سازماندهی نامنظم کنگره جمهوری خواهان، عزیزان اگه یادشون بیاد، همه و همه آخر سر ثابت شد که اهمیتی برای مردم نداشتن. تمام اینها نشون میدهد که علاوه بر شیوه تفکر همه این مرشدان نظریه پرداز، این مهمه، معادلات سیاسی در ایالات متحده در حال جابجایی است. این برای نیروهای ترقی‌ها فوق العاده مهم. تا در امریکا تکانی به وجود نیاد، بشریت نمیتونه نفس بکشه. روی این قضیه من تأکید میکنم و داره جابجایی صورت میگیره، چرا که توده های مردم دارند وارد صحنه سیاسی میشوند آن هم به عنوان نیروی سیاسی فوق العاده مهمه. و این فقط در انتخابات دونالد ترامپ خود را نشان داد، بلکه در انگلیس و در برکسیت هم خود را نشان داد. نفر بعدی ایتالیا و در انتخابات ماه دسامبر خواهد بود. از آن پس ممکن است خود را در انتخابات فرانسه نشان دهد و شاید در انتخابات بعدی آلمان. و شکست کامل حزب دموکرات در انجام کاری برای ترمیم ضرباتش که به اکثریت مردم عرض میخوام. راز پیروزی ترامپ در تاریخ 8 سال اخیر و شکست کامل حزب دموکرات در انجام کاری برای ترمیم ضرباتش که به مردم وارد شد در بحران 2007-2008. هیلاری کلینتون توسط ترامپ شکست نخورد، بلکه سیاست های نادرست اوباما موجب شکست او شد. کلینتون با فاصله نگرفتن از سیاست های 8 سال اخیر، جک راسموس بیشتر تکیه رو روی 8 سال اخیر میذاره که به نظر من یه مقدار کمبود داره، برای اینکه این برمیگرده به دهه 1980 و پیاده شدن سیاست های نئولیبرال، فقط مربوط به 8 سال گذشته نیست. کلینتون با فاصله نگرفتن از سیاست های 8 سال اخیر اوباما و ارائه آلترناتیو دیگر اونگونه که ترامپ ارائه داد، گفت که من کار به وجود میارم، صنایع رو برمیگردونم، زیر ساخت ها رو به جای اینکه این همه به اصطلاح بریم خارج و جنگ های تریلیون دلاری راه بندازیم، زیر ساخت های خودمون رو باید درست بکنیم، موجب شکست او شد، کلینتون شد. پیروزی ترامپ موج دیگری از حرکت طبقه کارگر و نه روشنفکران البته در سطح جهانی علیه سردمداران سیاسی احزاب آنها و سیاست های نئولیبرال دستگاه حاکمه، یعنی استبلیشمنت. تمام آمار نشان می‌دهد که سود انحصارات پس از 2009 دو برابر شده، یعنی 100% افزایش یافت. بازار اوراق قرضه به طور بی‌سابقه اوج گرفته. درآمد مشتقات بی‌سابقه بوده و کل این درآمدها نصیب 5% و 2.1% بالای جامعه شده. از سال 2010 به این سو اجزان دقت بکنم، 5 تریلیون دلار به ثروت صاحبان سهام و اوراق قرضه اضافه شده. سال 1 تریلیون دلار، 1% بالا یا حد اکثر 5% بالا. صاحبان این تریلیون دلارها به جای سرمایه گذاری در تولید و ایجاد شغل، آنها را یا در کشورهای خارجی انبار کردن که مالیات ندن، یا سهام خود را بازخرید کردم که من راجبش صحبت کردم، بای بک، و یا در وال استریت صرف خرید مشتقات و یا اوراق بهادار کردم. نرخ بهره نزدیک به صفر. حالا عزیزان دقت بکنن که چه عواملی در امریکا شما 12 تا 15 میلیون کهنه سرباز دارید که اینا از جنگ کره تا ویتنام تا عراق تا افغانستان و جنگ های ضد بشری دیگهی که امریکا راه انداخته، و اینا فرزندان کارگرها تا به طبقه کارگر هستن، برگشتن به امریکا چه بر سرشون رفت؟ یا دست از دست دادن، یا پا، یا فلج شدن، و یا PTSD یعنی ضربه مغزی شدن، و در چه شرایطی زندگی میکنن؟ بسیارشون بی خانمان هم. اینا به چه رای میدن؟ فقط مسئله اقتصادی نیست، مسئله اینه که ترامپ حالا صحبتشو میکنن، یه که ما به جای اینکه این همه جنگ بکنیم، به جای اینکه بریم و با روسیه جنگ بکنیم، بعد وارد مذاکره بشیم، بعد با چین وارد مذاکره بشیم، باید علیه داعش بجنگید و نه علیه عرشبت که دولت سوریه. اینا قابل تحمل برای سیستم؟ اینا قابل تحمل برای اصلاح طلبای ما و یا روزنامه شرق؟ ابدا. صداشو در نمیارم. حالا صحبت میکنم. پس یکی از اونایی که به ترامپ رای دادن ویترن ها هستن، یعنی کهنه سربازان. ولی ببینیم بازنشسته ها چی؟ نرخ بهره نزدیک به صفر پسندازهای 50 میلیون پدر بزرگها و مادر بزرگها را دچار زیان و افت کرد. در عوض مردم 13 میلیون خونه هاشون رو از دست دادن. چند تا آمار اقتصادی برای عزیزان میخونم تا ببینیم که به اصطلاح داستان چیه. این از پال برکایت، اقتصاددان و استاد دانشگاهه، که در کامن جونز 7 نوامبر چند روز پیش، فروپاشی طبقه متوسط. ببینید خانوارهای امریکایی به ازای 100 دلار دارایی، طبقه متوسط به ازای هر 100 دلار دارایی که در 2001 داشتن، در سال 2013 به 72 دلار تقلیل پیدا کرده. یعنی ببینید طبقه متوسط چطور عقب رفته. این یه عقب رفته کوچک نیست. طبق تحقیق بانک جی پی مورگان، نزدیک به نیمی یا بیشتر از مردم امریکا به سختی زندگی را می‌گذرانند. به انگلیسی barely surviving. مخصوصاً من لغت انگلیسی شو که بعضی از عزیزان فکر نکنن حساب من فرضاً اغراق میکنم. barely surviving یعنی به سختی زندگی میکنن یا جان سالم به در میبرن. یا به قول این بانک جی پی مورگان، 80% از خانوارهای پایین به اندازه کافی پسنداز ندارند تا در اثر نوسانات درآمد یا حوادث غیر منتظره از عهده مخارج زندگیشون برند، کارشون رو از دست بدن، ماشینشون خراب بشه، اتفاقی براشون بیفته، کسی دستش بشکنه یا احتیاج مریض بشه. ندارم. این یک، که ناپدید شدن تدریجی طبقه متوسط، پال برکایت اسمشو میذاره. دو، از طرف دیگه شمار ثروتمندان افزایش یافته و شمار فقرا هم بسیار بیشتر. و بعد حس همدردی به همون نسبت کاهش یافته. امپاتی. ببینید جامعه به چه سوی میره. در سال 1970 نزدیک به 70% از خانواده های امریکایی جزء طبقه متوسط محسوب می شدن. عزیزانی که در 1970، من دیگه اینجا نبودم، ولی 1960 می دونم، کارگرها خودشون رو طبقه متوسط می دونستن. طبق آمارگیری مؤسسه پیو در 1970 62% از درآمدها متعلق به طبقه متوسط بود. الان 43%، 42%، 62%، 42%. یعنی درآمد طبقه متوسط 20% افت کرده. در 1970 در عوض 29% از درآمدها متعلق به طبقه بالا بود و الان 49%. اینقدر اونا ثروتشون، شکاف طبقاتی. اگه ما بخوایم اقتصاد سیاسی روی کار اومدن ترامپ رو درک بکنیم، برگزیت رو درک بکنیم، بعد به این آمار ارقام برگردیم. در 1970 فقرا 16% رو تشکیل می دادن. در 2013 20% رو. ثروتمندان در 1970 ثروتمندان 4% رو تشکیل می دادن. ولی الان 9%. یعنی ثروتمندان هم زیاد شدن. طبق تحقیق دانشگاه استنفورد، ثروتمندان اکنون کمتر به طبقات پایین کمک یا اقدامات اجتماعی میکنن. قبلا مثلا چیز میکرد، یعنی حس همدردی در جامعه فروکش کرده. به همین دلیلی که مردم اکثریتشون خشمگینن، میرن دیگران رو میکشن. مسلسل درست میده هفته نیست یا ماهی نیست که چندین قتل عام صورت نگیره. 3. پولی برای شرایط اضطراری نیست. همین یک سال پیش گزارش شد که 62% از خانوارهای امریکایی تنها کمتر از $1,000 پس انداز دارن. این رقم اکنون به 69%، یعنی قبلا 62% بوده که فقط $1,000 پس انداز دارن. اگه یه اتفاق بیفته برشکستن تمامه. البته به عزیزان عرض بکنم، برای خود من چون این تعجب آوره، برای این که آمارها رو من نگاه میکنم، ولی میدونم که فرزن درآمدها اینطور هم پایین نیست. حالا چرا اینطوره؟ علتش اینه که از یک طرف دیگه تلویزیون ها، رادیو ها، مجلات، روزنامه ها مردم رو به خرج کردن، به ولخرجی، به خرید کالاهای بنجل. شما برید فروشگاه ها مملو از آدمه، ولی همه اینا سر بار قرض هست. موقعی که آدم به رستوران میره، به فروشگاه ها میره، میگه کی میگه رکود؟ ابدا رکودی وجود نداره. علتش اینه، علتش اینه که مردم رو دائما، چون فرضاً در اروپا مردم صرف جو هم. من خوب یا اونجا که بودم نشون میداد که فرضاً اینا غذا که میخورن یخچالشون رو پر از غذا نمی کنن و هر هفته کلی غذا بیرون بندازن. اینطور نیست در اروپا، اینطور نیست. بگذاریم، یعنی اینجا یه مقدار زیادیش در اثر اشرافه که پس انداز زیادی ندارن. پژوهش‌های متعددی نشان میده که بیش از نیمی از مردم هیچ پس اندازی ندارن و اگر شرایط اضطراری بیشتر باید پول قرض بکنن. یعنی سیستم از یه طرف مزد مزایاشون رو نمیبره بالا، از یه طرف دائم تشویقشون میکنه به خرج کردن، اینو بخر اونو بخر، ماشین تو عوض کن، مبل تو عوض کن و غیره و غیره. و اون وقت تظاهر بکن به لباس های اینجوری، عرشبت که و غیره و غیره. توی کموداشون که آدم میره خوبه چند تا پیرهن، چند تا شلوار، چند تا کفش. آخه بیماریه. از هر 5 امریکایی 3 نفر بیش از درآمدشون خرج میکنن، یعنی 60% بیش از درآمدشون خرج میکنن، نه برای کالاهای غیر ضروری البته، بلکه برای رفع نیازهای اولیه. 4. وضع مزد حقوق ها. گزارشات خوشبینانه روزنامه ها درباره مشاغل اشاره نمی کنن، مثل نیویورک تایمز و وال استریت جورنال، که تقریبا همه مشاغل ایجاد شده خدماتی هستن که در فروشگاه ها، هتل ها و رستوران ها هستن. بیش از نیمی از کارگران امریکا کمتر از $15 در ساعت درآمد دارن. من میرم عرض شود که روی این مسئله که انتخاب ترامپ چه معنایی برای منطقه و کشور ما داره. بسیار مهمه این قضیه. هم باید خانم کلینتون و خانواده کلینتون رو بشناسیم، هم باید ترامپ رو بشناسیم. ابتدا من راجع به خانم کلینتون صحبت میکنم که اونهایی که دارن گریه و زاری میکنن و یقشون رو در ایران دارن پاره میکنن برای اینکه ایشون انتخاب نشد. آقای ترامپ کاندیداهای وزارت خارجه‌اش جان بولتون، باب کورتر، نیوت گینگریچ، زالمه خلیلزاد، استنلی مکریستال، که فقط استنلی مکریستال ممکنه کمتر خطرناک، بقیه شون از آدم های فوق‌العاده خطرناک. برای وزارت دفاع کلی ایوت، مایکل فلین، استیفن هادلی، جف سشنز، جان کلاید. در بین اینا فقط عرصبت که مایکل فلین هستش. هر دوی اینا رو که من اش بردم افسرهای ارتش هم کمتر خطر دارن، بقیه شون فوق العاده آدم های خطرناکی. این حالا من بقیه وزیر دادگستری شون عرصبت که کریس کریستی که در واقع به اصطلاح استاندار نیوجرسی بود، آدم یه بسیار بدنام و در حقیقت مسئول دوران گذار بوده که وزرا رو تعیین بکنه، ولی همین دیروز در حقیقت ترامپ عوضش کرد و آقای مایک پنس، یعنی در واقع معاونش رو آورد که مسئول این کار بشه. حالا خود مایک پنس جز دست راستای تاپ یه مذهبی متعصبه، بنابراین باید بدونید این یه پاسخ به دردهای مردم نیست. ولی اگه خانم کلینتون میشد کیا رو میوارد؟ اینایی که گریه گذاری میکنن باید بدونن. خانم سمانتا پاور، خانم ویکتوریا نولند، خانم سوزان رایس، عرصوت که و یا خانم فلور نوی، این ستاره که من اسم بردم فوق العاده خطرناکترن اینایی هم که ترامپ داره سر کار میاره. یعنی این ستایی که من اسم بردم مصمم بودن که اولیه از اولین کارهایی که هیلری کلینتون خواهد کرد منطقه پرواز ممنوع در سوریه خواهد بود. یعنی چه منطقه پرواز ممنوع؟ یعنی حمله نظامی به سوریه. حمله نظامی به سوریه یعنی چه؟ فقط به سوریه نیست، به روسیه است، به ایرانه، به لبنانه. اونایی که یقه پاره میکنن، اونایی که جیغ بنفش دارن میکشن باید بدونن که آلترناتیو ترامپ چی بوده، خانم کلینتون چیه. چند دقیقه میخوام راجع به این قضیه صحبت بکنم، بسیار مهمه. خانم کلینتون رابطه عاطفیش با اسرائیل و صهیونیسم برمیگرده به 40 سال پیش، که زمانی که از دانشکده حقوق فارغ التحصیل میشه در واشنگتنه، منتها نمیتونه امتحان بار، عزیزان میدونن موقعی که کسی دانشکده حقوق رو تموم میکنه و اگر بخواد وکالت بکنه باید جواز وکالت بگیره، امتحانی داره که در امریکا خیلی مشکله، حالا در ایرانش رو من نمیدونم، ولی امتحان مشکلیه. نمیتونه مال واشنگتن رو بگذرونه ولی مال آرکانزاس رو گذرونده و میخواد بره به آرکانزاس با خانمی که یا حالا یا همسایشه و یا باهاشه، از اون صهیونیست‌های معروف. بهش میگه که نه، باید وایسی در واشنگتن، اینجا تو میتونی پیشرفت بکنی با این استعدادی که داری. ولی چون امتحان رو نتونسته بگذارن، من این داستان یکی از نیویورک تایمز برای عزیزان نقل به معنا میکنم. ولی چون در واشنگتن نتونسته امتحانش رو بگذارونه و در این حال خودش و بیل کلینتون همدیگر رو دیدن و به نوعی نام زدن، یعنی دوستی برقرار کردن، این خانم بهش میگه که حالا که میخوایی بری من با ماشینم میرسونم، برش میداره از اونجا میبره به آرکانزاس، 1600 مایل میرونه و میبرتش. میخوام در واقع گرایشات عاطفی خانم کلینتون رو با اسرائیل و صهیونیسم برای عزیزان باز بکنم، چون اینا ارتباطشون با اسرائیل و یا با عربستان فقط اقتصادی نیست، سیاسیه، فقط سیاسی نیست، عاطفیه و فوق العاده تنگاتنگ این خانواده. بعدش خب دیگه میمونه در اونجا خانم کلینتون، بعدش با بیل کلینتون ازدواج میکنه و ایشون چون به اصطلاح چیزه وکیل دعاوی میشه، منتها وکیل دعاوی نه مردم، البته یکی از مردمی رو که ایشون از استعفا میکنه مردیه که به یه دختر 12 ساله تجاوز کرده، ولی در درجه اول از اولین انحصاراتی که دفاع میکنه والمارت، که بعدا ما میدونیم خانم کلینتون یکی از به اصطلاح هیئت مدیره والمارت، این شرکت عظیم جهانی، بزرگترین شرکت جهان میشه. ولی شوهرش چی؟ استاندار آرکانزاس میشه و در اون زمانه که در واقع بانک گلدمن ساکس شعبه بسیار مهمی در آرکانزاس داره، خودش و شوهرش که هر دو وکیل دعاوی هستن، یکیشون وکیل دعاویه و یکیشون استاندار اونجاست، با تمام قوا از گلدمن ساکس دفاع میکنن و این واقعا باعث این میشه که بعدن آقای رابرت روبن از سهامداران اصلی گلدمن ساکس، نه تنها گلدمن ساکس، سیتی بانک، اینا رو ملاقات میکنه در آرکانزاس. دهه 80 اینا در واقع از طریق همین رابرت روبین و دیگر صهیونیست ها، و ما میدونیم که رابرت روبین شاگردایی داره، آقای ارشدش لارنس سامرز که بعداً وزیر خزانه داری شد، به سفارش آقای رابرت روبین رئیس دانشگاه هاروارد شد، از اونجا به دلیل توهینایی که به زنا کرده بود بیرونش انداختن، از سهامدارای اونم اصلاً که بانک گلدمن ساکس امسالام و بعد وزیر خزانه داری شد و امسالام امسالام، آقای گایتنر، آقای گرینسپن، آقای جکلو که الان وزیر اصلا، همه اینها دوروبر ارشاد که کلینتون و خانمش رو هیلری کلینتون رو میگیرن و در دهه 80 اینا باعث و بانی رفتن حزب دموکرات، ریترن تو دی رایت، گردش به راست حزب دموکرات، برای اینکه سازمان و یا نهادی در درون حزب دموکرات به وجود میارن به اسم DLC یا Democratic Leadership Council، شورای رهبری حزب دموکرات، که باعث و بانی گردش به راست و رفتن به طرف صهیونیست و تسلیم کامل در حقیقت به صهیونیستا و اسرائیل میشه. بنابراین برمیگرده به دهه 1980 که بعدن رابرت روبین در دهه ابتدای دهه 90 اینها رو میاره به واشنگتن. این خانواده ثروتشون چقدر مگه بوده در اون زمان؟ به $1,000,000 نمیرسیده. الان ثروت شخصیشون $20,000,000. بگذاریم که بنیادشون در حدود $2,000,000,000 ثروت داره. کی به این ثروت اینا رو رسونده؟ در وال استریت آقای رابرت روبین و این بانک های به اصطلاح وال استریت. بنابراین پیوستگی و وابستگی اینها به صهیونیست‌ها، به وال استریت، به اسرائیل یه پیوند، همینطور که عرض کردم، فقط پوله نیست، فقط سیاسی نیست، عاطفیه. به همین دلیله که شیمون پرز هیلری کلینتون رو میگفت دختر منه و واقعا دخترش بود. اما راجع به عربستان، خانم کلینتون رابطش با عربستان از طریق هما آبدینه. هما آبدین که همینطور که عرض کردم پدر و مادرش هندی و پاکستانی هست، ولی در میشیگان به دنیا اومده و در عربستان تربیت شده، ولی بعدش میاد و اینترن میشه. اینایی که میاد اصلاً سیستم امریکا رو باید بدونن، اینایی که میخوان سیاست مدار بشن باید بیان در کاخ سفید و یا بغل دست عرض شود که کنگره امریکا اینترن بشن، مثل پزشکا که اول انترن میشن بعد اسیستان میشن. اینا باید آموزش ببینن. جوانای زیبایی که در خوابگاه های نزدیک در حقیقت کنگره امریکا و گاهی اوقات آقایان میرن به دیدار این جوانای زیبا شبها. داستان های واشنگتن رو عزیزان باید بدونن که چی داره میگذره. این خانم هما آبدین 1996 میاد و اینترن میشه در کاخ سفید و دوستی برقرار میکنه با خانم هیلری کلینتون و رابطه عاطفی برقرار میکنه. در یکی از ایمیل هایی که من دیدم به برنامه CNN هم کش کرده بود، خانم کلینتون بهش میگه که همای عزیز، اگه شب ساعت 12:20 اومدی و من تو اتاق کارم نبود، در اتاق خواب منو بزن. بگذاریم، میخوام بگم که یه مقدار رابطه عاطفی هم هست. به همین خانم هما آبدین وسیله فروش 150 میلیارد دلار اسلحه به عربستان میشه. خب در عوضش چی؟ عربستان 150 میلیون دلار حق زحمه یا حق دلالی به خانم کلینتون میده. و بنابراین این رو میخواستم عرض بکنم که خانواده کلینتون، هیلری کلینتون شخصا پیوندهای عمیق و ناگسستنی چه از نظر اقتصادی، چه از نظر سیاسی و چه از نظر عاطفی با دو کشور داره، اسرائیل و عربستان، و یک صهیونیست تا مغز استخوانه. و در فضای سیاسی امریکا من فکر نمی کنم کسی به اندازه هیلری کلینتون دشمن ایران باشه، که بارها و بارها اشاره کرد که اگر کوچکترین تخطی ایران بکنه we should obliterate، یعنی محو باید بشه ایران. بارها اینو گفته و واقعا این کار رو امکان داشت که انجام بده و احتمالش بالا بود، برای اینکه همینطور که عرض کردم بارها و بارها گفت که به اسلام ما یکی از اولین کارامون اینه که باید در سوریه منطقه پرواز ممنوع برقرار بکنیم. این معنای جزئی نداره که نه تنها سوریه رو به نابودی میخواد بکشه و به سرنوشت لیبی، همینطور که به اون سرنوشت این زن ضد بشر لیبی رو به اون سرنوشت دچار کرد، و چه کشورهایی رو، یوگسلاوی رو به نابودی کشید، عراق رو به نابودی کشید، لیبی رو، سوریه رو تا الانش. ولی هدف بعدی اینا نئو کنسرواتیو ها، نئو فاشیست های قرن 21، هدف بعدیشون ایرانه. حتی وندی شرمن که در حقیقت جز مذاکره کنندگانه که با آقای ظریف بارها و بارها و بارها ملاقات کرده، موقعی که سر صدا شد که ترامپ گفت من این قرارداد برجام رو پاره میکنم، بهشون در اومد گفت که شما نمیتونی اینو پاره بکنی، بعد مثل ما عمل بکنی، پارش نمی کنیم ولی کاری میکنیم که ایران نتونه کمر راست بکنه. همطور که الان مگه چیزها رو برداشتن؟ تا زمانی که امریکا اجازه نده که در حقیقت بانک ها چه اروپایی چه امریکایی چه سایر جهان اجازه نداشته باشن با ایران رد و بدل حساسی رو تحریم از بین نمیره، حالا اصلاح طلب ها هرچی میخوان زر با کنن، تحریم ها برداشته نشده. امریکا یعنی ارباب باید تصمیم بگیره. حالا دلائلش اینه که چیه و چرا امریکا فقط از طریق نظامی تسلط کامل میخواد به اصطلاح فول سپکتروم دامیننس بر سراسر جهان داشته باشه، بلکه تمام بشه سیستم رد و بدل پوز که توسط کارت‌های اعتباری عرشبت که توسط پیپال، توسط سویف، اینا در دست کیه؟ پیپال در دست کیه؟ چطور شد که به اصطلاح نه ادوارد سنودن و نه ویکیلیکس همین پیپال نزاشت یک قرون به دست ویکیلیکس برسه؟ تمام اینا زیر سیطره خودشونه به سیستم سویف. اگر پولی که تریلیون ها دلار در روز از این طریق رد و بدل میشه، اگر اینا تصمیم بگیرن وزارت خزانه داری اقتصاد یک کشور میتونه جان سالم به در ببره؟ بنابراین مسئله حالا برمیگردم که میخواستم به عزیزان عرض بکنم که اونهایی که از انتخاب شدن ترامپ اینطور ناراحتن، اینطور یک پاره میکنن، میباید آلترناتیوش رو، یعنی خانم هیلری کلینتون چی کار میکن؟ سه نفر از اعضاش رو من اسم بردم که اینا کیم: سمانتا پاور، کسی که تئوریسیانه، ارتباط که سوزان رایس و سمانتا پاور که دوتا از مشاورین نزدیک هم اوباما و هم خانم هیلری کلینتون بودن که مسلماً اگر رئیس جمهور میشد به وزارت اینها رو میرسون یا از مشاورین اصلیش میبون. اینا تئوریسیان دخالت بشر دوستانه امریکا در کشورهای دیگه، یعنی نابود کردن کشورهای دیگه. همینطور که ما میدونیم بسیاری اصلاح طلبا طرفدار همین تئوری هستن، فقط طرفدار حمله نظامی امریکا به عراق نبودن، اینا لیبی نبودن، اینا سوریه الان هستن و اینا طرفدار حمله نظامی به ایران هم. ما باید اینایی که در ایران اینطور صحبت میکنن و اینطور طرفدار کلینتون هستن، باید به طور مشخص بهشون بگیم که شما فقط طرفدار حمله نظامی امریکا به عراق نبودید، فقط طرفدار حمله نظامی به لیبی نبودید، طرفدار حمله نظامی امریکا به سوریه هستی، ولی آیا طرفدار حمله نظامی به ایران نیستی؟ آقای اصلاح طلب هستید و ما حرفمون رو در برابر اینا دندون نباید بزنیم، آشکارا باید اینا رو افشا بکنیم. این از این طرف. حالا ببینیم چرا گریه‌وزاری میکنیم که ترامپ شده. عزیزان مصاحبهش رو با وال استریت جورنال، حالا نه تنها صحبتهای تبریش رو، یکی دوتا از صحبتهاش رو که قبلا در مبارزات انتخاباتیش گفته، که میگه مسئله اصلی امروز روز در سطح جهانی عبارت است از گلوبالیسم، یعنی جهانی‌گرایی در برابر حاکمیت ملی. داره داشته به حاکمیت ملی امریکا صحبت میکنه که تی تی پی و تی تی آی پی حاکمیت ملی امریکا رو از بین میبره. حالا کجا برسه به ایران و اندونزی و عشبت که ترکیه و امسالام و امسالام، حاکمیت ملی کشورها رو از بین میبره و این موضوع مشغله فکری و سیاسی تمام کشورها در پنج قاره است. اینایی که ناراحتن از اینکه ترامپ برده و کلینتون نبرده، اینا طرفدار تسلط بلا منازع امریکا، ولی نه مردم امریکا یا دولت امریکا، 300 یا 400 کورپوریشن امریکا بر جهان و لگد مال شدن حاکمیت ملی و استقلال کشورها، و در این حال به اینا باید گفته بشه که پیاده کردن فول سپکتروم دامیننس قابل انجام نیست، بشریت رو به طرف زمستان اتمی میبره. بده میفهمن اینا؟ و این موضوع مشغله فکری و سیاسی است در حد پنج قاره است. بعدش میگه این در ساعت 3 بعد نصف شب موقعی که انتخابات رو برده بود ما میدونیم اومد و صحبتی کرد برای طرفدارانش، میگه که من به جامعه جهانی پیام میدهم در حالی که منافع امریکا رو اولویت میدهم، امریکا فرست، امریکا فرست، اما با همه منصفانه رفتار خواهم کرد، با همه منصفانه رفتار خواهم کرد. این با سیاست فول سپکتروم دامیننس یعنی رابطه سلطه و تابعیت فرق میکنه با تمام مردم و تمام کشورها زمینه های مشترک با آنها پیدا خواهم کرد، نه دشمنی، مشارکت، نه درگیری. این یکی. دوم، عزیزان مصاحبهش رو با وال استریت جورنال نگاه بکنن، دیروز روز جمعه که گفته همون صحبتهایی رو که قبلا گفته بود تکرار کرده در اونجا، چون من که ازش نشنیده بودم موقعی که مال وال استریت جورنال رو نگاه کردم دیدم مونده هنوز رو حرفش. حالا آقای این کابینش، آقای نمام کریسی امثال هم به این عمل بکنن یا نکنن، میخوام این رو عرض بکنم، وقت داره میگذره ولی میخوام این نکات رو عرض بکنم. خانم کلینتون کاملا مشخص بود، تجربه 30 سالی خود و شوهرش به ما نشون داد که کی و چی خواهد بود. دونالد ترامپ ما رو میبره به unknown territory، یعنی به قلمروهای ناشناخته، ما نمیدونیم. بذاریم چیزیشو معین بکنه سیاستهاشو. برای اینکه آقای اوباما ما میدونیم که چه وعده هایی داد به محصی که از زنده یاد بیارم، موقعی رام امانوئل رو رئیس دفتر کاخ سفید کرد تو همین برنامه 2008 من گفتم سالی که نکوش از بهارش پیداست. ما نمیدونیم ترامپ چه خواهد کرد، ولی خانم کلینتون ما میدونیم که چه کار میخواست بکنه. در این مصاحبه‌ای که با عرشبه چیز کرده دوباره گفته که ما باید علیه داعش میجنگه، ایران داره علیه داعش میجنگه، روسیه داره علیه داعش میجنگه، سوریه داره علیه داعش میجنگه، ما هم باید علیه داعش میجنگه. این برای نئوکنسرواتیو ها یا برای محمد قوتانی ها و عرشبت که صادق زیبا کلمه قابل قبوله، یعنی کسایی که طرفدار فول سپکتروم دامیننس و فاشیسم قرن 21 هستند و منتظر اسکندر دیگری هستند که بیاد ایران را نجات بده. بخشی از اصلاح طلبان اینا منتظر اسکندر دیگری هستند و ملت ما باید اینا را بشناسه. و بعدش گفته که من با روسیه وارد مذاکره میشم، با چین وارد مذاکره میشن. این برای نئوکنسرواتیو ها و طرفدارانشون در کشورهای دیگه قابل قبوله؟ به هیچ وجه. بنابراین ما علی‌رغم این که الان نیویورک تایمز بلا فاصله این اسامی رو همین امروز صبح آشکار کرده و بلا فاصله در دستگاه های ارتباط جمعی به شرا فارسی زبان منعکس شد که ببینید ترامپ چه آدم خطرناکیه. نمیگن که چی خطرناکتر بوده که نشد و اینا اینطور دارن جیغ بنفش میکشن. بشریت باید از این تلاطم و این جابجایی به قول خانم نامی کلاین استفاده بکنه برای اینکه که الترناتیب سومی به وجود بیاره، الترناتیب ترقیخانی به وجود بیاره. بنابراین ما در واقع حالا نکته دیگری فکر میکنم فقط یک چیز الان من تمام میکنم. فرزاد جان اگه خانم کلینتون میومد اب از اب تکن نمیخورد، اوضاع همون و شاید بدترم میشون. ترامپ که اومده از همین حالا مبارزات مردم در امریکا آغاز شده، تضادها و تشنج‌ها رو و تنش‌ها رو طوری بالا خواهد برد که آقای اوباما که جنبش سیاهان رو نابود کرد، لاتینوها رو نابود کرد، ضد جنگ رو نابود کرد، این آدم ضد بشر، جایزه صلح بهش دادن ولی به جای دو کشور در زمان جورج دبلیو بوش الان در هفت کشور مشغول جنگه، این آدم ریاکار. اومدن ترامپ جنبش ها رو نه تنها در امریکا، در سطح جهانی بالا خواهد برد و نیروهای ترقی ها از این قضیه باید استفاده بکنند. وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که ساعت 9 شب برنامه هر شبت که تکرار میشه به وقت لس آنجلس و بعدش هم به دانشجو تیوی و بعدش هم هر شبت که به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و صداش هم به سایت خودم mmohit.org خواهد رفت. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.